استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به روح حضرت فاطمه، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم و این دختر کوچک امام حسین علیه السلام که به مناسبت امروز روزه گرفتیم، توفیق پیدا کردیم، صلوات تقدیم میکنیم. قراردادهای مالی یه مسئله شرعی عرض میکنم. خدا رحمت کنه، یه سید پیر مردی بود که خیلی به من لطف داشت، گفت هر جا منبر میری یه مسئله بگو، منم مقیدم هر جا میرم، البته تو از این گفتن من مسئله دون نمیشی، ولی بدون که مسئله هست. در قراردادهای اقتصادی یعنی خرید، فروش، شرکت، مضاربه، عرض کنم که قرض، در تمام اینها بایسته است که ما قرارداد رو دقیق روش تأکید کنیم و توافق بکنیم و امضا کنیم. منظورم از امضا، امضای کتبی نیست، یعنی در گفتار. مثلا میگم من میخوام از این آقا 50 عمامه آدیداس بخرم. امروز اینجوریه، میگم 50 عمامه آدیداس. خب باشه، کی به من تحویل میدی؟ کی پولشو بدم؟ چقدر دونه ای؟ همه اینا باید مشخص بشه. نصف پولشو میدم، نصفشو بعد از اینکه تحویل دادی میدم. شما اول عمامه ها رو بده، بعد من پول بدم. هر وقت پول دادم جنسو بده. تمام اینا فرق میکنه. خب اینا خیلی مسئله داره. معاملاتی که امروزا انجام میشه هیچ کدوم آن کادره معاملات شرعی نیست، مگر خیلی کم. یعنی حرام این معاملات؟ نه، چون تو راضی هستی عمامه ها رو به من بدی، من هم پولشو با یورو یا با دلار یا با پوند به شما بدم، همین رضایتمون باعث میشه که من بتونم در پول شما تصرف کنم، شما در عمامه های من. اما اگر یه روز اختلاف پیدا کردیم، نمیتونیم بریم به رساله مراجعه کنیم، بگیم که من اینجا حق فسخ داشتم، شما حق گرفتن ما به تفاوت. هیچ. چرا؟ برای اینکه معاملمون با فرمول شرعی فقهی نبوده. پس راه حلش چیه؟ فقط ترازی. یعنی باید بریم بشینیم پیش یک آدم حکم، با هم ترازی کنیم، همدیگر رو راضی کنیم. شما نمیتونی به من بگی من اینقدر اضافه ازت جریمه طلبکارم، من بگم شما اینقدر تأخیر طلبکاری. چرا؟ برای اینکه معاملمون آن کادره و فرموله شرعی نبوده. خب معامله شرعی چیه؟ آقا معامله شرعی 3 قسمه. یا نقد، یعنی فی المجلس من پولو بدم نقد. حالا نقد تو بازار امروز تا 2 تا 3 نقد حساب میشه نمیشه، اینا رو من نمیدونم. نقد شرعی یعنی الان چکو ببرم بانک پول میدم. شما هم جنسو حوالهشو به من بدی یا تلفن کنی به انباردارت بگی که جنسو تحویل بده، این میشه نقد. این آن کادره شرعی. اگر معامله نقد کردیم بعد مشکلی پیش اومد به رساله مراجعه میکنیم. رساله داره که شما در معامله نقد اگر من پولمو کم دادم شما جنستو کم دادی، حکمش چیه؟ یا معامله نسیه است. نسیه یعنی جنسو میگیرم پولو میگم کی میدم. در معامله نسیه حتما باید سررسید پول مشخص بشه. چکایی که شما امروز میدین اینا معامله نسیه است. میگی امروز 29 آذره، 29 دی ماه من میدم، جنسو میگیری. یا معامله سلفه. معامله سلف چیه؟ میگه الان پولمو میدم، الان من فعلا دلار دارم، الان 1000 دلار بهت میدم که میشه 3 میلیون. 3 میلیون چقدر بود امروز دیگه بلد نیستم اینو. 3 میلیون الان میدم، شما اینا رو بعد از این که از گمرک خارج کردی اخلاص، ولی روز باید مشخص بشه بده. این معامله سلف. پس معاملاتی که الان میشه فعلا چکو بگی، بعدا صحبت میکنیم. حلاله، اما اگه اختلافمون شد شما نمیتونی به من بگی ازت طلبکارم، من بگم به شما طلبکارم. این مسئله رو برای چی گفتم کلی؟ شما پیرمردایی که نشستین روی صندلی تا حدودی آگاه هستین، اما این جوانایی که تازه وارد بازار بیزنس شدن الفبای حلال و حرام رو نمیدونن. بعد میگم اون وقت خب حاج آقا الفبای حلال و حرام نمیدونیم، کل شیء لک حلال. نه خیر، اتفاقا اون کل شیء لک طاهره، هر چیزی برات پاکه مگر یقین داشته باشی نجسه. وسواسی پاک و نجسی در اسلام نداری، اما در معاملات کل شیء لک حلال نیست، کل شیء لک حرام مگر معامله حلال انجام بده. در معامله، یعنی در معاملات اگر کسی مسئله نمیدونست اصل بر باطل بودنه. مگر شخصا با هم دیگه اینجوری باشیم که من راضی باشم شما در پول من تصرف کنید، شما در جنس من. یه صلوات خواهد. اولا دعا میکنم برای این بچه هایی که این کارو دارن رسم میکنن، روزه های کوچولوی خونگی، برای اینکه میدونم چه خبره. و شما بزرگترا جوانا رو تشویق کنیم برای این روزه ها. آپارتمان 5 نفر میگیره 10 نفر، سالی چند دفعه روزه 10 نفری میگیره؟ 50 نفر میگیره 50 نفر. همه عوامل دست به دست هم دادن که نذارم ما این روزه ها رو بگیریم. این روزه های شما دنبال نهضت و قیام و خروج امام حسین علیه السلامه و اونا رو نگه میداره. لذا توصیه میکنم و خوش به حال اونهایی که میتونن. من واقعا سعادت ندارم که تو خونم روزه بگیرم، بلد نیستم. بلد نیستم به این معنی که جا ندارم و امکانات ندارم. دلم میخواست امکانات داشتم تو خونمون روزه میگرفتم سال چند بار. اما شما جوونا به خصوص یه روزه ها اینجوری بگیرید، آثارش خیلیه. دشمن شکن این روزه ها انشاءالله. به روح محدثین شیعه مخصوصا کلینی و مجلسی صلوات تقدیم کنید. یه بحثی را ما امسال خدا توفیق داده در دهه عاشورا شروع کردیم. بعضی از این افرادی که هستن بعضی از شباب بودن، اما اغلبتون نبودید. تا حالا 17-18 جلسه صحبت کردم، میخواستم خلاصه و پروپوزالی از اون بحثا رو امشب خدمتتون در سر سفره عزاداری حضرت رقیه دختر کوچک امام حسین علیه السلام، حالا 3 ساله بوده 4 ساله بوده اینقدر مهم نیست، داشته باشم. چون یکی از اشکالاتی که امروزا میگن اینه که دختر 3 ساله نداشته، شام نیست، هست. دختری داشته 3 ساله یا 4 ساله و قطعا در اونجا وفات کرده، این مسلم تاریخ. حالا در شام دفن شده، عرض کنم که جای دیگه دفن شده، جای دیگه بردن، اون خیلی به اصطلاح مسئله مهم نیست. سوال اینه امام حسین چی کار کرد برای دین؟ امام حسین علیه السلام الان در این بحثی که دارم عرض میکنم، بحث اینه که امام منصوص من الله، امام سومه، جانشین امام حسنه، جانشین امیرالمومنینه، پیغمبر تعیین کرده، اینا رو نمیگم. میگم که امام حسین به عنوان یک شخصیت بزرگ، نه به عنوان شخصیت معصوم من الله، با این کاری که حرکت کرد از مدینه به مکه، 4 ماه و خورده ای در مکه موند، بعد حرکت کرد در اثر دعوت اهل کوفه به کوفه، به طرف کوفه رفت و در کربلا به شهادت رسید و بچه هاش اسیر شدن. این چی کار کرد؟ برای اینکه بدونیم چی کار باید کرد، باید ببینیم که امام حسین علیه السلام در چه شرایطی بود. خیلی مفصله، من یه کوچولوش رو امشب خدمتتون عرض میکنم برای این جوانها یادگاری باشه. دنبالش رو خواستید، هم اون 12 شب ایام عاشورا سیدیش هست، هم بعدیاش ضبط شده، در خدمتتون هستند، هم دوستان من هم من. برای اینکه بفهمیم که امام حسین علیه السلام چی کار کرده، یک کمی باید عقبتر برگردیم. به کی برگردیم؟ به موقعی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت و نبوت شد. پیغمبر کیه؟ آخرین پیغمبره. الان دارم درون گروهی صحبت میکنم. شما مسیحی هستین؟ خدا نکنه. مسیحی که هستین، ولی مسیحی اصیل هستین که بعد از حضرت مسیح ایمان به پیغمبر آورد. تو مسیحیت نموندی. اینجا مسیحی و یهودی و زرتشتی که مسلمان نشده باشن نداریم. همه الحمدلله شیعه اثناعشری هستن. درون گروهی بحث میکنم. پیغمبر اکرم آخرین پیغمبر ما بود. ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. آیه 33 سوره احزاب. خیلی خوب، پیغمبر کی مبعوث شد؟ 27 رجب. کی رحلت کرد؟ 28 صفر. در این نقطه فرام و تو، من و الا، در این چیز زمانی، به اصطلاح مدت زمانی، چی گفت؟ اگه آدم بتونه خلاصه کنه خیلی بهتر میتونه بیان کنه. دنیای ما دنیای چیچی تیریه؟ امپیتری. تازه یه دنیای دیگه هم اخیراً تو امپیتری باز شده، دنیای تی ام تی. یعنی در 3 دقیقه شما برنامه‌تون رو باید بتونید ارائه کنید. TMT در 3 دقیقه برنامه‌تون رو و کشفتون رو بتونید بیان کنید. دنیا رو این رفته. پارسالم به اصطلاح تو کشورهای 42 تا کشور اروپا این مسئله بوده و انجام شده. باید خیلی خلاصه بتونید بگید. پیغمبر در این 23 سال چی گفت؟ 3 تا چیز گفت. یکیش رو هم گفت هم نشون داد. خودش اون دوتای دیگه این بود، گفت خدا رو بپرستید، علی جانشین من. از کی گفت؟ از روز اول. روز اول یعنی کی؟ از موقعی که تو غار حرا مبعوث شد با هم اومدن پایین. هر کدوم از این مطالبی که میگم خواستید، چون یکی از چیزهایی که به غلط مد شده اینی که میگن حاج آقا روایت که سند نداره، از قرآن سند بده. اگه بخوام از قرآن، ظاهر قرآن سند بدم، هیچی براتمون اثبات نمیشه، نه برای سنی نه برای شیعه. این گمراه کننده است. انیشتن هم که کتاب نسبیت داره معلم گذاشته. این سندایی که میگم هر چی خواستین، هم تو کتابای شیعه هست هم تو کتابای سنی. پیغمبر از غار حرا که اومد با علی اومد پایین. اون روز نوبت علی بود که براش غذا ببره. غذا برد تو غار حرا که از طرف خدیجه پذیرایی کنه از پیغمبر. چند روز نبود پیغمبر شروع با هم اومدم پایین داشتم می اومدم پیاده دوتایی، پیغمبر حالش عوض شده بود. امیرالمومنین گفت این صداها چیه من میشنوم؟ پیغمبر فرمود این صدای شیطانه، از این که پرستش بشه ناامید شده لذا ناله میزن. این صداها چیه؟ این صداها به من میگن السلام علیک یا رسول الله، تبریک رسالت میگن. اینا توی نهج البلاغه هم هست. امیرالمومنین از اول بود، اولین نفری خودش میگه تو نهج البلاغه. نهج البلاغه رو سنی هم شرح کردن. میگه دوشنبه پیغمبر مبعوث شد، از سه‌شنبه من با پیغمبر نماز خوندم. دوشنبه مبعوث شد، من از سه‌شنبه با پیغمبر نماز خوندم. تا کی با پیغمبر بود؟ تا موقعی که پیغمبر چشماشو رو زانوی پیغمبر بست. روزانوی امیرالمومنین 28 صفر. تمام عمر پیغمبر این بود خدا را بپرستید، از علی پیروی کنید. چرا انقدر نگران بود؟ به خاطر اینکه تمام ادیان گذشته این سنت مردمه، هواپرستی مردمه. وقتی پیغمبرشون از دنیا رفت دچار شرک شدن و نسبت به جانشینانشون بیمهری کردن و حرف جانشینانشون رو نپذیرفتن. یکشو بگم، حضرت موسی چند روز رفت کاری انجام بده، جانشینش هارون رو گذاشت. مردم در این 40 روز چیکار کردن؟ گوساله پرست شدن. هنوز موسی هم زنده بود، تازه گوساله پرست شدن. یه سوال دارم از حاج آقا ها. شماها نوعاً مکه رفتید، موقعی که می‌خواستیم بریم مکه اومدین زن و بچه‌تون رو جمع کردین، وصیت کردین که تو این یه ماه این کارو بکنید. معمولاً هم مردم وقتی می‌خوان برن مکه یاد مرگ می‌افتن، وصیت نامه می‌نویسن این کارو بکنید، این کارو بکنید، سلسم این کارو بکنید، منزلم این کارو بکنید. برای یک ماه می‌خوای بری مغازه رو فلانی اداره می‌کنه. اگه کار بانکی داشتی به حسین آقا مراجعه کن، اگر کار اداری داشتی به حسن آقا مراجعه کن، اگر خرید عمده خواستی بکنی به تقی آقا مراجعه کن. اینجوریه دیگه، برای یک ماه. اگر برای یک سال میخواد بره چطور؟ وصیت‌نامه یه خورده مفصل‌تر میشه. همینطوره اگه برای همیشه میخواد بره، خیلی باید دقیق بگه. برای همیشه کیه؟ بچه هم صغیرن، تا کبیر بشن این کارا رو بکن. بچه هم کبیرن، یکیشون ازدواج نکرده، اینی که ازدواج نکرده این کارا رو براش انجام بده. یه دخترم تو خونه شوهر نکرده، این جهازش، این کارش، این کارش. اما اگر یه کسی میخواد برای همیشه بره و برای همیشه خانواده‌اش احتیاج به سرپرستی داره، چیکار باید بکنه؟ باید چند تا کتاب برای وصیت بنویسه. پیغمبر اکرم یه ویژگیش اینه، اینو فکر نکردین شما بچه‌ها، پیغمبر یه ویژگیش اینه که خاتم الانبیاست. یعنی چی؟ یعنی این کتاب قرآن کریم باید تا، البته این قرآن نیست، این خطاب است، این کتاب قرآن کریم تا قیام قیامت باید مردم اداره کنه. پس وصیت پیغمبر باید یه جوری باشه که تا قیام قیامت بتونه مردم رو اداره کنه. خیلی وصیتش مهمه. این کتاب و معلم این کتاب باید طوری باشه تا قیام قیامت بتونه مردم رو اداره کنه. لذا حرص و استرس پیغمبر در معرفی جانشینانش از تمام پیامبران گذشته بیشتر بوده. از صحبتش معلومه. چون بیشتر بوده دقیقه نشده لحظه. مالا من یک کمی با زبان خودم میگم. دقیقه نشده، روز نشده، لحظه نشده، ساعت نشده، هفته نشده که راجع به جانشینانش صحبت نکنه. تو پرانتز میگم بچه ها، میدونین چرا امروز مد شده؟ میگن حاج آقا، آقای مهندس، آقای دکتر، استدلال بکن فقط از قرآن. چون اگه بخواد بگه حدیث، لابلای حدیث، تاروپود حدیث معرفی امیرالمومنین و اهل بیت، میخوان اینا نباشه. قرآن رقیب نداره. چرا؟ برای اینکه کتابه. کتاب که رقیب نداره. کسی با کتاب مخالف نیست. کسی با چی مخالفه؟ با صاحب کتاب. اینو دقت داشته باشید. ما یه ارزش داریم، یه ارزشمند داریم. ارزش قرآنه. کسی با ارزش مخالفت کنه به ریشش میخندن. با ارزش، با تقوا مخالفت میکنی؟ با علم مخالفت میکنی؟ با اکتشاف مخالفت میکنی؟ با برق داشتن مخالفت میکنی؟ نه، کسی مخالفت نمیکنه. با چی مخالفت میکنن؟ با ارزشمند. ارزشمند کسی سین علمو داره. با ارزشمند آدم اختلاف داره، نه با ارزش. ارزشمند کیه؟ کسی که علمو داره. تو علم داشته باشی من نداشته باشم؟ همه پول دوست دارن. با پول کسی مخالف نیست، با پولدار مخالفه، حسادت میکنه، میگه چرا اون داره چرا من ندارم، چرا اون کفشای نمیدونم مندوزا پوشیده، کیف ددلابیتوس برداشته، من کیف ایرانی برداشتم. حسود مالی. لذا پیغمبر از اولی که گفت علی تا آخر گفت علی و اولاد علی. الان امروز که مد شده روشن فکر نماها و مدافعان غلط شیعه که شیعه نیستن میگن روایت نگو، برای اینکه صحبت علی و اولاد علی نشه، مورد حسادته. و این تئوری مال امروز نیست، مال 400 سال پیش زمان صفوی هم نیست، مال 800 سال پیش زمان ابن تیمیه هم نیست، مال عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب اولین تئوریسین تضعیف حدیثه. پس پیغمبر به خاطر خاتم الانبیا بودنش استرسش روی معرفی اهل بیت و ائمه بسیار بوده، چون این اصطلاح بچه هاست، به اصطلاح بچه ها میگم. پیغمبر هم مرتب تابلوهای پورتری دقیق تمام صورت نما داده از اهل بیت، هم پازل داده. پازل یعنی چی؟ یعنی یه قسمت تابلو رو امشب برای مردم از علم علی گفته، فردا صبح از قدرت علی گفته، فردا ظهر از تقوای علی گفته، پس فردا از رفتار علی گفته، پس اون فردا از این یکی صفت علی گفته. برای چی؟ برای که بتونه این پازل رو معرفی کنه که مردم دستشون باشه. هر جام صحبت شده گفته بعد از من علی، همراه من علی. 12 مرد و یک زن معرفی کرده، البته سیاست و نحوه معرفیش اون زن را و این مردان را یک کمی تفاوت داشته. یعنی رعایت اینی که زن لیلت القدره باید در صدف حجاب باشه کرده، برخلاف امروز خود ما شیعیان و مسلمان ها میخوام مرد و زن رو یه جور معرفی کنم. پیغمبر در این خطابه قدیر که وصیت نامه اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، عاطفی پیغمبره، فقط برای امیرالمؤمنین 198 جزء پازل معرفی کرده. 198 تا. حضرت زهرا رو 13 جا معرفی کرده، اما تو فولدر معرفی کرده. اهل بیت رو 25 جا معرفی کرده. برای امام زمان یه فایل جدا باز کرد، معرفی کرد. در تمام دوران 23 سال پیغمبر گفته خدا رو بپرستید، از این اطاعت کن. نگفته از من فقط اطاعت کنید، گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. همه جا این اطاعت رو به واژه های مختلف گفته که ما امروز توجیه نکنیم. به واژه انما ولیکم الله گفته، به واژه انما اطیعوا الله گفته، به واژه لقد وصلنا القول لعلهم يتذكرون گفته، به واژه وجعلنا منكم ائمه يهدون بامرنا لما صبر اینو گفته، واژه های مختلف گفته. حالا بحث امامت نداره. بچه ها به بزرگات به اصطلاح جسارت نمی کنه. پسران من، اعجاز قرآن کریم در دو چیزه، یکی اینکه همه چی گفته، یکی اینکه پروپوزال گفته، فولدرهای کلی داده، ساب فولدرهاشو با احادیث معرفی کرد. تمام سعی دشمن از اولی که پیغمبر اومده، وقتی دیدن کارش گرفت، از سال سوم که یوم الدار بود، ابو جهل و ابو لهب هم شروع کردن، تمام سعی دشمن این بوده که این ساب فولدرها رو از فولدرها جدا کنن. وقتی پیغمبر چی؟ قدرت پیدا کرد. وقتی قدرت پیدا کرد رفت، عرض کنم که در مدینه حکومت تشکیل داد، تمام اینها تصمیم گرفتن که بعد از پیغمبر نذارن اینا باشن. شما فکر نکنید از سقیفه نقطه شروع بود. سقیفه نقطه زنگ بود، هشدار بود، زنگ زدن. قبل از سقیفه یعنی 3 روز قبلش، 2 روز قبلش، یه تابلوی کوچولو عمر زد. چه تابلو زد؟ این تابلوی که زد همه هوشمندان فهمیدن این تابلو از قبل درست شده بود، امروز تابلو رو نصب کرد. وقتی پیغمبر گفت قلم و دوات بیارید بنویسم برای شما چیزی رو که گمراه نشید، عمر گفتش که لازم نیست، حسبنا کتاب الله ان الرجل لیحجر، کتاب خدا برای ما کافیست، این مرد در حال تب هزیوم میگه، لازم نیست. سرصدا شد. اینی که میگم سرصدا شد و نزاش و گفت مرد هزیان میگه، بخاری، مسلم، ترمذی، تمام صحاح سته به اصطلاح اصلی نوشتن، نزاش اونجا تابلو زد. تابلوی دومشون که زنگ زدن، تابلو زدن، شورای سقیفه تشکیل دادن. اینا که میگفتن که ما نگرانیم در جیش اسامه جنگ نمیریم، نگران وفات پیغمبر هستیم، غسل و کفن و دفن و نماز و مراسم پیغمبر رو گذاشتن، رفتن تو سقیفه برای تعیین جانشین. خب پس اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. 23 سال پیغمبر گفت خدا، امیرالمؤمنین علی تا امام زمان، امام زمان هم معرفی کرد. اینا چیکار کردن؟ اینا دیدن اینجوری نمیشه. خیلی سیاستمدار بودن، آدمای عادی هم نبودن، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان، نه اینا. اینا قبیله های مهم قریش بودن، قبیله تی بودن، قبیله بنی تمیم بودن. اینا شخصیت های شناخته شده در مکه بودن، اینا خانواده دار بودن، رؤسای قبیله بودن، وضع مالیشون خیلی خوب بود. نشستن طراحی کردن، طراحی های کردن که هنوز آثارش تا امروز باقیست. نه تا امروز باقیست، از حدود 10 سال پیش شروع شد. من 10 سال پیش بعضی از دوستانم شاهدن که هشدار میدادم. امروز یکی از روزهای اوجشه. هر چی مربوط به اهل بیت باشه اشکال داره. اسمسا شما ایام عاشورا دیدید چقدر اسمس میزدن برای مسخره کردن روزه. شما میبینید چقدر اشکالات روی امام حسین روزه بود مجلسه. زبانهای مختلف از جنبه‌های مختلف. چرا؟ برای اینکه خط تشکیل روزه دنبال خط اعلام پیغمبر است، ولایت امیرالمومنین رو میخوان اینو خراب کنن. الانم عرض کنم که ایستگاه‌های تبلیغاتی خیلی زیاده دیگه. یه بچه 10 ساله تو خونه میشینه با چند تا کلید به تمام اشکالات وارد میشه. اشکال کردنم با اسمس راحته. این روایت دروغه، حضرت رقیه نبوده، امام حسین اینجوری هم که میگن نیست. گودال قتلگاه کجا بوده؟ کجا حضرت زهرا خونش در داشته که بیان آتیش بزنن؟ اشکال کردن خیلی راحته، جواب دادن چی؟ راحت نیست. یکی از شگردایی که اینا کردن که این مال علیه ما علیه کسروی بود و امروزی ها دارن عمل میکنن، کسروی با هیچ عالمی حاضر نشد دیالوگ آرگیومنت داشته باشه، بحث کنه. میگو بنویسیم، بنویسم. با نوشتن حل میشه؟ من یک کتاب 1000 صفحه‌ای مینویسم، همش مینویسم 2 تا 4 تا. تو یک کتاب 100 صفحه‌ای مینویسی، مینویسی 2 تا 5 تا. جواب میشه؟ کجا حل میشه؟ حل زمانی میشه که بشینیم صحبت کنیم. لذا پیغمبران اصل مأموریتشون این بوده که با مردم گفتگو کنن. اولین کار پیغمبر نبوده که کتاب چاپ کنه بیاد به مردم بگه. اومد بالای کوه صفا گفت انی رسول الله الیکم جمیعا. حدیث یعنی چی؟ حدیث یعنی گفتگو. اصلا پیغمبر قرآن احسن الحدیثی، یعنی بهترین گفتگوست. قرآن پیغمبر میخون برای مردم. بعد از اینکه میخون کاتبان مینوشتن که اولین کاتب امیرالمومنین علیه السلام بود. امروز این شگرد رو به کار میبرن. ایمیل کن، تو سایت بذار، بنویس، بنویسم. با نوشتن حل میشه؟ هیچ. به شما بچه‌ها یاد میدم، آموزش میدم برای مناظره و بس. به هیچ وجه با ایمیل اقدام نکن، جواب نه. به جایی نمیرسه، ایمیل یه نفره. اما وقتی بشینی 10 دقیقه صحبت کنی، یه ربع، نیم ساعت، 1 ساعت، یه خود گفتگو کنین، معلوم میشه ضعف طرف. لذا اینا حاضر نیستن بیان صحبت کنن. منتها بهانه‌شون اینه، این آقایی که میخواد صحبت کنه جواب منو بده کیه؟ مداح. نه من با مداح اصلا. این خانومی که میخواد بیاد صحبت کنه چادریه. با چادری که اصلا، چادری ها اینجوری هم. این آقایی که میخواد بیاد صحبت کنه آخوند. آخوندها کسان حرفشو نزن. اینا تمام بهانه است برای اینکه بحث و صحبت نکنن. خب چی کار کردن این دستگاه سقیفه که اولین تابلوی رسمیشون رو تو اعتذار پیغمبر زدن، بعدم تو سقیفه زنگ زدن، هشدار دادن، راه انداختن، چی کار کردن؟ اومدن ظاهر قرآن رو نگه داشتن که به مردم بگن ما مسلمونیم. درون قرآن را، درون قرآن دو تا چیزه، یکی حدیثه، یکی گوینده حدیثه. درون قرآن رو اومدن تحریف کردن و تخریب کردن. چیکار کردن؟ اومدن آروم آروم یکیشو عرض میکنن، پیغمبر رو معرفی کردن. آروم آروم پیغمبر رو معرفی کردن. پیغمبر کیه؟ پیغمبر یک کسی است که 2 جور حرف میزنه، هم سخنان وحیانی داره، متن قرآنه، هم سخنان شخصی داره. چند تا سخن داره پیغمبر؟ 2 تا. هم سخنان وحیانی داره، هم سخنان شخصی داره. سخنان وحیانیش رو باید اطاعت کرد، متن قرآن فقط. اما حرفایی که خودش میزنه اجتهاد پیغمبره. شخص مجتهد واجب نیست آدم ازش اطاعت کنه. اگر شنوندگان حرف پیغمبر رو بشنون، اجتهادشون این باشه که اینو عمل نکنن، ممکنه خطا کنن، اما این خطا مسئله است که گناه نداره، فقط یه ثواب میبره. فهمیدی چی گفتم؟ گفتم پیغمبر دو جور حرف میزنه. یه حرف وحیانی میزنه، متن قرآنه. یه حرفی میزنه از خودشه. اطاعت خودش واجب نیست. ابن ابی الحدید معتزلی، شارح نهج البلاغه 20 جلد، سنی ها چاپ کردن، شیعه هم اونا رو چاپ کردن، در مقام اعتذار از تخلف دوتا خلیفه ابوبکر و عمر از جیش اسامه. میدونید که پیغمبر چند روز قبل از رحلتشون اسامه ابن زید را که یه جوانی بود، سربازی بود، سرداری بود، به عنوان سردار جنگ مشخص کرد، گفت برید، گفت هر کی تخلف کنه، تخلف با امر خدا کرد. ابوبکر و عمر تخلف کردن، نرفتن. به بهانه چی؟ حالا ما بده، پیغمبر حالش بده، میخوایم ببینیم، نگرانش هستیم، باشیم اینجا. بعدم که پیغمبر به اصطلاح از دنیا رفت، رفتن تو سقیفه دنبال خلیفه تراشی. تئوریسین اصلی خیلی هم میگن عمره. وقتی میگیم اللهم لعن اول ظالمین، شارحان زیارت عاشورا میگن اول ظالم عمره. بعضی ها میگن ابوبکره، به خاطر اینکه اون قبول کرد که بیاد روی این تخت بشینه. ولی از تاریخ معلوم میشه، بیشتر تقویت میشه که اول ظالم عمره، چون تئوریسین بوده. اون اول ابوبکر رو آورد که بعد خودش بتونه کار بکنه، و او عثمان رو آورد که اینجوری کرد، و او معاویه رو درست کرد، و او یزید رو درست کرد. ببینید ابن ابی الحدید چی عذر میاره. میگه که انهو ای رسول کان یبعث السرایا ان اجتهاد لا ان وحی. یعنی پیغمبر جنگ ها را که مردم رو تشویق میکرد وحی نبود، از اجتهاد خودش بود. خودش مجتهد بود، فکرش به اینجا میرسید که باید این کارو بکنیم، میفرستاد. لا ان وحی یحرم مخالفته، از روی وحی نبود که مخالفتش حرام باشه. لذا ابوبکر و عمر که نرفتن با جیش اسامه، کار حرام انجام ندادن. یکی اینو تصحیح میکنه، یکی چیو تصحیح میکنه؟ یکی اینو تصحیح میکنه که اگر کسی از روی اجتهاد کاری کرد ولو به واقع نرسه، یه ثواب میبره. اون وقت اومده گفته در باب خلیفه عمر و خلیفه ابوبکر، کارهایی که انجام دادن همه اینها اجتهاد بوده. یعنی مجتهده، اینجوری فکر کرده، اشتباه کرده. کارهایی که معاویه انجام داده، فقط یه جمله شو خدمتتون میخونم، واقعا شما ببینید اینا چیکار کردن. فقیه مجتهدی که مماثل ندارد و کسی در قدرت همراه او نیست، معاویه ابن ابی سفیان و وزیرش عمرو ابن عاص. اینا فقیهی هستند، مجتهدن، و مخصوصا معاویه در اجتهاد خودش نظیر نداره. خب یه کاری دیگه هم کردن، کاری دیگه شون این بوده، گفتن که این معاویه از صحابه پیغمبر، علی هم از صحابه پیغمبر، همه صحابه عادلن، حرفشون هم قبوله، و کسی صحابه رو رد کنه زندیقه. تمام اینا رو اینجا مدرک دارم. خب آقا پس چطور این دوتا عادل با هم جنگ کردن در صفین؟ میگن علی درست رفته، دوتا ثواب میبره برای این جنگ. معاویه از اجتهادش اشتباه کرده، یه ثواب میبره برای اجتهادش، ولی چون به اصطلاح خلاف رفته، یه ثواب نمیبره. پس معاویه برای جنگش یه بهشت میگیره، علی برای جنگش با معاویه دو بهشت، ولی هر دو اجتهاد کردن و نمیشه این برد. خب چیمون؟ چی شد؟ دو تا کار کردن. یکی اینکه پیغمبر رو مجتهد معرفی کردن. که چی؟ که هر کاری غیر از آیات قرآن بگه، بگن از اجتهادش بوده، مخالفتش حرام نیست. خب پیغمبر از اول عمرش تا آخر عمرش غیر از آیات قرآن حدیث گفته، توضیح داده، شأن نزول گفته.
از امیرالمومنین گفته. اینم برای این نیست که پیغمبر گفته وضو رو اینجوری بگیرین، صورتتون اینجوری بشورین، نماز اینجوری بخونین. با اینا که مخالفت ندارن. یه جا به عمر گفتن که خب ما تو میگی احادیث رو همه رو بسوزونیم، آتش بزنیم، ببریم، حدیث نقل نکنیم، بعد چیکار کنیم؟ گفت در مورد کارهای عمل اب نداره حدیث نقل کنیم. عملی، عملی یعنی نماز و روزه و مثلا کارهای روزانه، ولی در مورد اعتقادات حق ندارین حدیث نقل کنیم. کار سومی که کردن این، پس یکی اجتهاد رو باب کردن، یکی صحابه رو علم کردن، یکی هم از اول گفتن حدیث ممنوع. این سه تا کار کردن که چی؟ که باب نیابت به امامت رو ببندن. اگه باب نیابت امامت رو ببندن باید به وحی هم بستن، چون کی الان وحی رو نقل میکنه و توجیه میکنه و تفسیر قرآن رو بلده؟ امیرالمؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه. در این خطابه قدیر اگر 198 تا پیغمبر از صفات امیرالمؤمنین گفته، از این 198 تا 150 تا یا بیشترش مربوط به علم امیرالمؤمنین، برای اینکه بالاترین کمال علمه و همه چی از علم ناشی میشه. اینا در این علم رو بستن. پس این آقایان یعنی دستگاه خلافت از قبل 4 تا حصار دور اهل بیت آماده کردن، به مجردی که پیغمبر سرشو گذاشت سیم خاردارا رو آماده کرده بودن کشیدن. الان میگم چی؟ 4 تا حصار. حصار اول حصار علمی، نذاشتم مردم بیان از اینا حدیث بشنون. با چی؟ با حسب اونا کتاب الله تمام احادیثی را که صحابه نقل کرده بودن، گفت هر کی نوشته بیاره همه رو جلو اونا سوزوند. تاریخ سنی می نویسه، شیعه می نویسه. حصار علمی. یکی حصر سیاسی و اجتماعی. قرار بود امیرالمومنین علیه السلام بشه جانشین پیغمبر، بر مردم حکومت ظاهری هم داشته باشه، نذاشتن. یکی هم حصر اقتصادی. حصر اقتصادی فقط فدک نبوده، بحثایی که تو مردم امروز راجع به خمس میشه دنبال اجتهادات عمره. همه اینا رو مدرکش رو نشون میدم. این که امروز میگن خمس نبوده فقط در غنیمت جنگی یه آیه بیشتر نیست، تمام اینها نقشه عمر بوده. خمس از اهل بیت گرفتن، فیع رو گرفتن، صفایا رو گرفتن، فدک رو گرفتن و خیبر رو گرفتن. خیلی چیزایی که در دست اهل بیت بوده اقتصادشون رو گرفتن که اینا قدرت نداشته باشن کار کنن. اینکه امیرالمومنین علیه السلام در این 25 سال میرفته باغداری میکرده فقط برای این نبوده که خودشو مشغول کنه، برای اینکه بتونه فقرا رو اداره کنه، خانواده خودشو اداره کنه. تمام اینا رو گرفتن. حصر سیاسی و اجتماعی، حصر علمی، حصر اقتصادی و حصر عاطفی. حصر عاطفی یعنی چی؟ یعنی یه کاری کردن که همیشه اهل بیت خونه نشین کنن. با حصر عاطفی از اول شروع کردن، در خونه حضرت زهرا رو آتش زدن، امیرالمومنین اونجوری. شما ببینید با این 5 تن چیکار کردن تا بقیه، همه 5 تن رو چون اونا بودن، این دوروبری های عمر و ابوبکر بودن، این کارو کردن. اون وقت توی اینا دیدن خب بشر خواه ناخواه دنبال افراد سنت مقدس، از افراد مقدس پیروی میکنه. مقدس هم که ندارن بعد از پیغمبر کیو معرفی کنن؟ اول مقدس هایی که معرفی کردن ابوبکر و عمر بود، لذا برای اینا قدس مشخص کردن. انقدر اینا رو گذاشتن کنار روی ویترین، پشت ویترین و قدسشون رو تعریف کردن که جرأت کردن بعد از شکست خوردن حکومت عثمان و کشته شدن به بدرک رفتنش، اومدن به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب گفتن با تو بیعت میکنیم به 3 شرط. گفت به چه شرط؟ گفتن که علی کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین. گفت اون دوتا رو قبول دارم، سیره شیخین قبول دارم. اومد به حکومت رسید، اما امیرالمومنین با حکومت نتونست قدس عمر و ابوبکر رو بشکنه. ماه رمضان سال اول حکومت حضرت شد، بعد سربازای امیرالمومنین اومدن تو مسجد جمع شدن، گفتن علی وایستا جلو، نماز تراویح میخوایم با شما بخونیم 50 رکعت. گفت تراویح بدعت با جماعت. گفتن وا سنت عمرا، حضرت عمر این کارو کرده. نتونست قدس اونا رو بشکنه. کسی که قدس عمر و ابوبکر رو عملا شکست امام حسین علیه السلام بود. همین دختر کوچولو که امروز روز وفاتش بود، در شکستن قدس عمر و ابوبکر و روشن کردن سیر مکتب پروسه امام حسین علیه السلام بسیار 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 مؤثر بود. تمام این گفتگوها، تمام این سخنان، تمام این سخنرانی های حضرت زینب و حضرت سجاد که خیلی نبوده، رفتارشون، اسارتشون، رفتنشون، اومدنشون، سرا رو بردن بالای نیزه ها، قدس عمر ابوبکر رو شکست. چجوری شکست؟ دو جمله میگم انشالله برای بعد. هر جا پرسیدن شما کی هستی؟ مردم گفتن اینا خارجی هم. خب یه ده حساس شده، اینا کی هم خارجی هم؟ اینقدر آدم های سنگین و رنگین و شما کی هستید؟ ما خاندان پیغمبر هستیم. قدس شکست. این قدس که شکست باعث شد که بعدش امام سجاد هم عزاداری میکرد هم قدس شکست. چجوری؟ رد میشد بچه میدید، بچه بغلی، گریه میکنی، گریه میکرد. آقا چرا گریه میکنی؟ به یاد برادرم علی اصغر علیه السلام میفتن گریه میکنه. یه دختر کوچولو میدید مثلا میگم گریه میکرد، چرا گریه میکنی؟ به یاد خواهرم رقیه میفتن. یه زنی میدید اینجوری شده، به یاد خواهرم زینب میفتن. با این کار 35 سال تو مدینه قیام امام حسین رو جا انداخت، زمینه رو آماده کرد برای حضرت باقر و حضرت صادق که اونا تونستن سالها معارف اسلامی رو بگن که امروز ما اینجا نشستیم مسلمان. یه عرض داشتم شما رو به خدا، هم جوان و هم پیر مرد، شما رو به خدا تصمیم بگیریم به اندازه 1/24 یک مسیحی در 24 ساعتمون برای دینمون کار کن. 1/24 اونا 24 ساعته کار میکنن، ما یه ساعت کار کن. اگر کار کنیم درست میشه. الان دورانی است که هجوم بیدینی و لا مذهبی ریخته. آقای حسینی خطابه قدیر بلد نیستیم چی کار کنیم. امروز یه روحانی خیلی محترم نمیشناختم، گفت از خانواده های بزرگ اصفهانی هستم، با خانومشون تشبه ارده بودم، گفت عاجز شدم، یه مسئلهی براشون پیش اومده بود، اومدم مشورت کنم. گفتم که من این اومدنت رو به عنوان یک خیر میدونم. منم نمیدونستم، شنیده بود. وقتی دید که من راجع به خطاب اینا صحبت میکنم گفت هر کاری باشه من انجام میدم. گفتم در خدمت هست. به اندازه 1/24 یه زرتشتی کار کن. کار نمیکنه. نه تنها کار نمیکنیم، شما مردم که الان نشستید اینجا بهترین شیعیان الان دنیا و ایران هستید که اهل روزه هستید و متدین هستید، همه هممون، منم جز شما، به خاطر سلیقه های خودمون دین رو داریم از بین میبریم. حرف دشمنان رو نقل میکنیم برای بچه های خودمون، بعد میگیم چرا بچه هامون دست از دین برداشت. کار کنیم، دستمون رو بذاریم رو دست هم، فعالیت کنیم، کوشش کنیم و یه حرکتی بکنیم که بتونیم اونها رو رد کنیم. توی آشخباس قومی آخرین جمله منه نوشته که دختر کوچولوی امام حسین از خواب بیدار شد، بلند بلند گریه میکرد. گفتن چیه؟ گفت همین الان بابامو خواب دیدم. بابام کجاست؟ خب طبیعیه وقتی یه دختر کوچولو میپرسه بابام کجاست، باباش کشته شده، میگن رفته مسافرت، به زودی میاد. جیغ و داد و صدای گریه و زنا بیدار شدن و رقیه خواب باباشو دیده، صدا به کاخ یزید رسید، چه خبره سربازا اینا، چه خبره؟ گفتن دختر کوچولوی امام حسین بهانه بابا گرفته، گفت سر باباشو ببرید در دامنش بگذارید با باباش ملاقات کنه. منتظر بودن سربازان او آمدن، در یک روپوشی سر مقدس امام حسین رو آوردن. گفت این چیه؟ پرده رو برداشت، دید سر بریده بابا. بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع بریدک، چه کسی رگهای تو را برید؟ گفت و گفت گفت، بچه قش کرد سر یک طرف و دختر یک طرف.